بازی رشته هندبال در منطقه 13 تهران عهده من بود.
بله.
خوشحالم از این مدتی که خب کار کردم، هم به عنوان داور هم هر از گاهی به عنوان مربی، که دیگه این سالهای اخیر رشته ها رو فدراسیون تشخیص داد که جدا بکنه داورها در رشته خودشون و مربی ها جدا. بچه های زیادی رو تربیت کردم و خوشحالم. یکی از چیزهای خوب زندگیم دیدن رشد بچه ها توی رشته های ورزشه.
درود بر شما. چی شد که اصلا اومدین به سمت داوری؟ چرا داوری هندبال؟
میتونم بگم علاقه خیلی زیادی که به قضاوت داشتم.
خانم باشقانی، میگن داوری کردن کلن امر داوری یه کلاس خاصی داره.
دقیقا همینجوره. وقتی که اسم داور یا میتونم بگم قاضی روت هست، خیلی باید حواس جمع باشه همه جوانب. ما چون معلم هم بودیم از همه طرف و مدرس بودیم از همه طرف، الگو بودیم برای بچه ها.
درسته. و چقدر زیر ذره‌بین بودیم.
دقیقا زیر ذره‌بین بودیم. خب
شما جز اولین های داوری محسوب میشید؟
بله بله، دقیقا جز اولین نفرهایی بودیم، گروهی که ما هستیم.
سرجم چند نفر بودی؟
توی تهران 4 نفر 5 نفر نهایتا. بعد دیگه خب بچه هامونو
تربیت کردیم،
حالا بازیکنامونو تحت شرایطی آوردیم، تشویقشون کردیم، اومدن الان خودشون مدرس هستن، ناظر هستن، تحصیلات عالیه کردن. وجودمون توی آموزش پرورش، حضورمون در واقع توی آموزش پرورش کمک زیادی بود برای اینه که خب این رشته رو بخوایم گسترش بدیم.
حالا اگر کسی، قهرمانی، ورزشکاری یا اصلا یکی از شنونده های ما بخواد وارد بحث داوری هندبال بشه، پیشنهاد میکنید بهشون؟
پیشنهاد میکنم، ولی خب
الان
شرایط خیلی فرق کرده.
حالا اگر بحث کرونا رو نداشتیم و نداشته باشیم، بازم پیشنهاد میکنیم؟
پیشنهاد میکنم به عنوان شغل دوم. ما تمام زندگیمونو برای هندبال و برای قضاوتمون گذاشتیم.
میتونم که درآمدی نداره. میدونم که بیمه نیستیم.
دغدغه زیادی داره. ما شده توی جاده موندیم، توی راه موندیم، هواپیمامون در حال سقوط بوده. نمیدونم، قطار مشکل خاص پیدا کرد که اصلا نمیدونستیم دیگه برگردیم. بله، برمیگردیم خونه و زندگیمونو میبینیم یا نه. تو شرایط خیلی سخت کار کردیم و خوشحالم از گذشته‌ای که داشتم. امیدوارم آینده‌ای که پیش روی جوونام هست آینده خوبی باشه.
انشالله. خانم باشقانی، من یه سوال ازتون دارم و اون این که میخوام خیلی هم شفاف پاسخمو بدید. اگر میخواید پاسخ ندید بگید که سوال بعدی. میخوام ازتون بپرسم که از فدراسیون هندبال رضایت کامل دارین یا خیر؟
رضایت کامل ندارم.
چرا؟
ولی میتونم بگم به هر حال رضایت نسبیه. رضایت کامل ندارم. خب شاید
چه کار بایستی برای پیشکسوتان داوران زنمون انجام میدادن که انجام ندادن؟
من خدمتتون عرض کردم ما زندگیمونو برای این کار گذاشتیم، منتی هم نیست، علاقه به کارمون داشتیم. حداقل کاری که میتونن بکنن این که ما دیده بشیم، احتراممون حفظ بشه.
چی کار باید بکنن که شما دیده بشید؟ حالا یه بخشش رسانه هاست که ما این کلید کار رو زدیم. چه اتفاقی باید بیفته برای شماها در از طرف فدراسیون هندبال که دیده بشید و توقع شما این مقدار؟
ببینید، به خاطر حالا مسائل مختلف که ممکنه برای هر کسی فرقی نمیکنه، یه خانم یا آقا پیش بیاد، ممکنه یه دوره‌ای، 1 ماه 2 ماه 3 ماه 1 سال دور باشه. توقع اون این است که ما که اومدیم شروع کردیم این رشته رو، حالا کشیدیم بالا، بچه ها رو کمک کردیم، همه رقم میگم.
درست.
عشق علاقمون بود، منتی هم سر کسی نداریم. اگر زمانی نبودیم بگن که فلانی مردی یا زنده ای، چی کار داری میکنی؟ هست نه، واقعا همینطور.
یعنی
خانم الاغوان
اصلا
ببینید، شاید خوشایند نباشه این صحبت من، حالا نایب رئیس جدید آمده، من فکر میکنم دلجویی کردن یا حتی با یه پیام کوتاه هم میشه که ما دلخوش بشیم. 30 سال بودیم، اگر 6 ماه نیستیم به دلایل خاصی، حالا هر کی دلیل خودشو داره، حداقل بپرسن کجایی، چی شدی، میخوای باشی یا نمیخوای باشی.
هنوز فعالین برای ناظر مسابقات؟
بله.
خیلی هم عالی،
امیدوارم که شرایط فراهم باشه.
نه شما، ما همین پیشکسوت‌ها چون در کنار جوان‌ها میتونید تجرباتتون واقعا انتقال بدین. حذف نباید بشن پیشکسوتان، اعتقاد من اینه. پیشکسوتا در کنار جوانان که تجربه هاشون رو یاد بدن و اونها یاد بگیرن و بیاموزن، میتونه مکمل خیلی خوبی باشن برای هم.
دقیقاً بله. من به عنوان اولین داور زن ایرانی بعد از انقلاب به همراه کوبلم خانم صادق زاده از مشهد برای مسابقات برون‌مرزی از طرف کمیته ملی المپیک معرفی شدم در سال 2003 برای مسابقات قطر و چند سال پیشم باز به عنوان اولین ناظر زن از طرف فدراسیون انتخاب شدم که حالا به دلایلی که سن منو گفتن 2 سال بیشتره محروم شدم از این قضیه متاسفانه.
بسیار عالیه، من خیلی خوشحالم که امروز میزبان شما بودم و متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین.
خواهش میکنم،
امیدوارم تنتون سالم باشه، بدور از کرونا باشید.
سلام
و خداحافظتون.
خداحافظ شما.
ممنونیم از سرکار خانم علاقمند به خاطر گفتگو با یکی از داوران پیشکسوت بانوی کشورمون. اما در پیامک ها آمده آقای سعید فضلی از شهر ره، تمام بازیکنان غیر از پنالتی زن پشت قوس 18 قدم پای دروازه‌بان تا زمان سوت روی خط. خیلی ممنون و سپاس به خاطر خلاصه نوشتنتون. و دوست دیگرمون از سقز کردستان آقای مرتضی شهابی، سلام و خسته نباشید، میگم خدمتتون، دروازه‌بان حق نداره قبل از سوت داور از خط دروازه جلوتر بیاد و بقیه بازیکنان پشت 18 قدم باید قرار بگیرن و اونها هم قبل از سوت داور نباید جلو بیان. ممنونیم به خاطر پاسختون. و دوست عزیزمون آقای ملاحی از تهران، موقع زدن پنالتی حتما دروازه‌بان روی خط باید بیسته و موقع حرکت یک پا روی خط دروازه باشه. ممنونیم از شما. و پیامک دیگری که به دست ما رسیده خدمت شما، به خبرهای مبنی بر بازی فوتبال شهرداری همدان با امید گناوه و شهرداری همدان و علم و ادب تبریز که مشکل داوری داشت به کجا ختم شد. انشاءالله در سایر برنامه‌های داورانه به این مسئله هم خواهیم پرداخت. اما حالا که از المپیک صحبت شد و ما در وزنه‌برداری هم موفق به مدال دریافت مدال شدیم و صحبت‌های در خصوص داوری در رشته‌های مختلف داریم، در ارتباط هستیم با جناب آقای داوود ملکی که از میتونیم بگیم که مدرسان داوری هستند و ارتباطی با فدراسیون جهانی هم دارند تا در زمینه داوری وزنه‌برداری در المپیک 2021 توکیو صحبتی داشته باشیم. آقای ملکی سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما با درود بی پایان. به نام خداوند جان پروردگار مهربان در خدمت از ایتالیا هست.
بسیار ممنونم از شما آقای ملکی، در خدمت شما هستیم با توضیحاتی در خصوص داوری وزنه‌برداری در المپیک. تا چه حد مورد قبول بود و چه اشکالاتی داشت اگر بوده باشه؟
از خدمت شما که داوری در این المپیک، من تمام اوزان رو از طریق اینترنت و برنامه‌های مختلف نظارگر بودم که حضرت علی سزار برید من عنوان داور ممتاز هم قضاوت میکنم و بارها جوری مسابقات جهانی بودم.
موفق باشید.
عرض کنم که بسیار داوری با دقت بود در این المپیک، بسیار با دقت بود، حتی جوری نسبت به جهانی و المپیک های دیگه هم خیلی حساسیت نشون میدادن و تا ریسترین میدونید که در بویژه در قسمت بالا زدن دوزر احتمال این که آرنج یک تیکی داشته باشه به عنوان اصطلاحا میگیم که ترس شده است و اینها، حتی ریسترین تیک را که میتونست بعضی از داوران میتونن آوانس بدن و میتوانن چراغ دو به یک هم بدن، اون رم هم جوری از نظرش نمیگذروند و به دقت و با نظارت خوب در این المپیک من بسیار بسیار عالی دیدم. گرچه در تمام المپیک ها بحث داوری در وزنه برداری دقت هست و اینها، ولی اینجا خیلی حساسیت بیشتر بود و من خیلی خوب دیدم جناب استاد پیر ایرانی.
آقای ملکی، روزگاری ما در داوری وزنه برداری حرف اول رو میزدیم، الان داریم داورانی که بتونن در سطوح مختلف در جهانی ها در المپیک قضاوت بکنند؟ و اگر بله، چند نفر از این عزیزان دعوت میشن برای حضور در رقابت ها؟
ما حدود 200 داور بین المللی داریم. از این 200 داور 50 تا فعال هستند. از این 50 تا چیزی در حدود 24 5 تا داورمون لایسنس دارن، یعنی هر 4 سال یک بار باید مهر لایسنس رو داشته باشن و این مبلغ 200 دلار هست که برای هر داور تموم میشه. هر داوری باید در هر 4 سال این رو داشته باشه و ما یکی از حضرت سزار دارید. ما در کل مجموعه ورزش داوری خوبی داریم، یعنی ایرانی ها در مجموعه ورزش ها، حالا که داوریه و بحث رادیو و رادیو هم یه رسانه مثل دانشگاه هست، باید جامعه بدونن که ما در مجموعه ورزش ها داوریمون بسیار بسیار خوب هست. الان هم من برنامه شما را نسبت به خانم ها، به خصوص خانم واژگانی میشنفتم، بسیار داوری خوبی داریم. به ویژه در ورزش وزنه برداری داوران برجسته و داوران خیلی خوبی داریم که من اگر برنامه اجازه بده، که اجازه نمیده، من تونم اسم ببرم. ببینید، ما بهترین داورهای داشتیم که در جوری های مختلف جهانی و المپیک نشستن.
بله.
و عرض کنم که آخرین داور ما هم که در جوری نشسته مرحوم استاد پرویز جلایر بود که در المپیک چین در جوری حضور داشتن و همچنین برگردیم به عقب آقای زهتاب بودن، آقای علی میرزایی بودن و از خدمت شما آقای مرحوم نوروزی بودن، آقای میرزایی کرمانشاهی بودن.
بله.
خود آقای علی میرزایی مرحوم بودن و همینجور آقای داوود نصیری بودن، اولین جوری ما آقای پادیگورنی بودن، آقای مهندس صادق بودن و خیلی کسای دیگه، آقای مجید بختیار بودن که هم عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی بوده هم داوره بین. الان هم داورای بسیار خوبی داریم، آقای عباسی، آقای حسین میرزایی، آقای از کنم درویش داده، آقای صالحی.
انشالله که موفق باشند. آقای ملکی، من خواهش میکنم یه توضیح مختصر هم در خصوص مشاوره با یک داور یا یک قاضی در پشت صحنه به اصطلاح وزنه برداری اشاره بفرمایید، تا چه حد میتونه ما رو یاری بکنه یک قضاوت صحیح در امر وزنه برداری سایر قهرمانان و انتخاب وزنه ها برای یک وزنه بردار که بتونه موفق تر عمل بکنه؟
این بسیار مطلب مهمیه، برای اینکه داورها میتونن دقت مربی ها رو و دقت بچه ها رو و شاگرده ها رو و ورزشکار رو جلب کنن. این اتفاق باید بیفته. البته این کم رخ میده و معمولا داورها و مربیها در بحث وزن برداری اطلاع خوبی دارن، اما این که شما فرمودید حتما باید این موضوع مدیریت بشه و داورها بتونن، مربیها بتونن با داورها بشینن نشست داشته باشن صحبت بکنن، برای اینکه روز به روز ممکنه تغییر بکنه. به لحاظ روانی هم خیلی خوبه، خیلی خوبه که مثلا قبل از هر مسابقه دو تا داور بین المللی ما بیان با بچه‌ها بشینن صحبت بکنن مسائل رو. اون تایمی که شما اون تایمی که ببینید ما 30 ثانیه که میخواد وزن برداری در 2 دقیقهش 1 دقیقهش تموم بشه، در 30 ثانیه یه آلارم میزده میشه.
بله.
اون آلارم باید انقدر این بچه‌ها دقت داشته باشن قبل از اینکه 30 ثانیه به پایان برسه وزن رو روی سینه و یا وزن رو از زانو رد کرده باشن
که دیگه از نظر روحی دگرگون نشن.
هم دگرگون هم خطا میشه جناب استاد.
بله.
یعنی اگر اون 30 ثانیه تمام شه الان بلافاصله زده میشه
و یه
نوبت شما از بین میره. و یا تیکه یا استفاده کردن از بدن برای کشیدن و یا مثلا در دوزر آرنج بعضیا داخل میکشن آرنج اتصال پیدا بکنه با زانو خطا میشه. یا و یا در یک ضرب اگر لگن یا باستن گیر کنه به تخته، یعنی انقدر بره پایین که گیر کنه به تخته وزن برداری، این خطا میشه.
بله.
آرنجا با تیک کوچیک خطا میشه. در بالا زدن دو ضرب اگر دو بار وزن بردار بخواد تنفس لوس کنه، یک بار اگر دو بار وزن رو بلند کنه بذاره خطا میشه. یا وزن رو که زد بالا آرنج یه ذره تیک داشته باشه از نظر داوری خطا میشه. وزن رو از بالا رها کردن یعنی دست های نواشه بل کنه، این هم خطا میشه. یعنی وزن رو زده کاملا شده حتی چراغ هم گرفته ولی وزن رو بل میکنه، در واقع نمیگذاره، دست همراهش نیست که بیاره پایین، رها میکنه، این هم خطا میشه. و اینا چیزایی است که باید گفته بشه و شما هم اشاره درست داشتید. و اما داوری ما، من فقط با عرض تأسف باید بگم که ما در حدود 6 سال هست که از داورهای خوبمون ممتازمون اصلا استفاده نکردیم در بحث بین المللی، نه در جهانی نه در المپیک. ببینید استعداد دارید که شما در هر کشوری میتواند 2 با داور بانو و 2 با داور خانوم در اختیار داشته باشه معرفی بکنه و خیلی از کشورها از این 4 داور استفاده میکنن. خیلی هم حتما در تمام کشورها شما استعداد داشته باشید که 2 داور یه بانوی آقا حتما حضور دارن، حتی در المپیک ها، حتی در مسابقات جهانی. ولی من با عرض تأسف و صد تأسف هوشیار میدم به مسئولین آینده کشورم که از این پتانسیل ما استفاده نمی کنیم
و داورانمون
موکول هست. کشوری که قهرمان المپیک دارد، کشوری که مدال طلای المپیک دارد، مدال کشوری که در لندن توانست 3 طلا 2 نقره بگیره، کشوری که در ریو تونست 2 تا طلا بگیره و در اون مسابقات هیچ داوری نداشت، در مسابقات دیگه هیچ داوری نداشت الا مثلا ممکن مثلا در آسیایی باشه از اعضای فدراسیون، نه داورهایی که بیرون، از اعضای فدراسیون، از کادر فدراسیون به عنوان داور بده. این روش بسیار غلط، روش که همدلی و انسجام رو بین داورها و فدراسیون از بین میبره.
ممنونیم از شما ملکی، اتفاقا به نکته جالب اشاره کردید. انشالله در فرصتهای دیگری هم در خدمت شما و سایر عزیزان داور المپیکی و بین المللی خواهیم بود.
من یک نکته اشاره کنم با اجازه رخصت حضرت عالی، اونی که اولا تقدیر تشکر میکنه از این دقت شما و برنامه رادیو و تمام دستن در کاران رادیو که امروز لومت همه در منزل هستن ولی شما ها دارید فعالیت میکنید و تقدیر تشکر میکنم. و او این است که از طرف دستور جهانی جناب آقای جلو دبیر عراقی فدراسیون جهانی از من دعوت کرده بودم و من این دعوتنامه رو به وزیر ورزش دادم، وزیر ورزش هم به معاونش آقای داورزنی داد و آقای داورزنی هم به آقای اسفقیان داد، آقای اسفقیان به فدراسیون داد. متاسفانه فدراسیون جوابی نداد که بتونیم از این پتانسیل استفاده کنیم. یعنی یک افتخاری برای کشور است، نه اینکه یک رئیس فدراسیون بره داور بشود. این که چیز مهمی نیست، اگر اعضای فدراسیون بتوانند داوری کنند افتخاری است برای فدراسیون، نه رئیس فدراسیون که سالیان دراز ریاست بوده و اونجا داوری بشه. این افتخار نیست. و اکنون هم دیدیم متاسفانه در جوری هم ما کسی رو نداشتیم، الا اینکه یک نفر داشتیم به عنوان یک رزرو بود که ازش هم استفاده نشد.
ممنونیم از شما ملکی.
تا درود دیگر. به درود. خرد یار هموطنان.
تن درست باشید انشالله.
همچنین.
بخش عجیب اما واقعی رو در برنامه داورانه شبکه رادیوی ورزش تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم.
عجیب اما واقعی.
شنوندگان برنامه داورانه سلام، با بخش دیگه از اشتباهات عجیب داوری در خدمتون هستم. دیدارهای لیگ جزیره همیشه از حساسیت بالایی برخوردار بوده و داوران در بعضی از بازی‌ها با سوت‌های اشتباه خودشون حرص تماشاگران رو در میارن. به عنوان مثال در سال 2013 و در دیدار تیم‌های فوتبال آرسنال و چلسی، در حالی که آبی‌های لندن با دو گل از میهمان خود پیش بودن، در یک موقعیت شوت ادن هازار پس از برخورد به دست چمبرلین مدافع آرسنال راهی اوت شد، اما داور بازی در ابتدا اون صحنه رو پنالتی تشخیص نداد که با اعتراض بازیکنان و اعضای کادر فنی چلسی روبرو شد و پس از چند دقیقه و با مشورت کمک‌های خود داور تصمیم می‌گیره که به سود چلسی پنالتی اعلام کنه و مدافع آرسنال رو از زمین بازی اخراج کرد. در یکی از دیدارهای لیگ فوتبال پرو در سال 2017، تیم‌های سان مارتین و آیوکوچو در مسافی حساس به مساف هم رفتند. در دقیقه 27 این بازی، بازیکن سان مارتین توپ رو از کنار خط کورنر به سمت دروازه آیوکوچو سانت میکنه که با اشتباه دروازه‌بان حریف توپ مستقیما وارد دروازه میشه، اما داور به تصور اینکه توپ از خط بیرون رفت و دوباره داخل شده، این گل رو مردود اعلام میکنه. پس از این بازی داور مسابقه در مسابقه خودش اعتراف میکنه که به اشتباه گل 100% سالم سان مارتین رو نپذیرفته. امیدوارم از این بخش لذت کافی رو برده باشید. خدا نگهدار.
خدمت شما عرض کنم، همه دوستان تقریبا به موضوع اشاره کردن، ولی شرایط کسی که ضربه رو میزنه مشخصه با دروازه‌بانی که در واقع روی خطه و نباید از اون روی خط همزمان که در واقع تا میزنه حرکت کنه، ولی این موضوعی که هست اگه در واقع قبل از سوت حرکت کنه و گلی اتفاق بیفته، داور میتونه اون گل رو قبول اعلام کنه و اگه در واقع سوت بزنه و پاشو از رو در واقع حرکت کنه دروازه‌بان قبل از سوت و گلی اتفاق نیفته، میتونه دوباره به تکرار بزنه. در واقع فرقش همینه، اگه گل اتفاق بیفته میتونه قبول کنه و الا اگه توپو بگیره یا توپ بیرون بره میتونه تکرار بزنه. فرقش همینه. ممنونم. با آرزو سلامتی برای همه مردم ایران. طاهرزاده هستم از خوب.
اما پاسخ سوالی که برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند در نظر گرفته بودیم، پنالتی در ورزش فوتبال ضربه‌ای که در صورت خطای حریف در محوطه جریمه توسط تیم مقابل از روی نقطه پنالتی زده میشه. وقتی بازیکن یکی از 10 خطایی رو که جریمه‌اش ضربه آزاد مستقیمه در داخل محوطه جریمه خودش و زمانی که توپ در بازی است انجام بده، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام میشه. اگر در پایان هر نیمه یا پایان وقت اضافی پنالتی اتفاق بیفته، داور اجازه میده که ضربه پنالتی زده بشه. اما ده خطایی که به طریقی به تشخیص داور انجام میگیره و یک ضربه مستقیم آزاد هم به همراه داره شامل 1. لگد زدن یا اقدام به اون، 2. پشت پا زدن یا اقدام به آن، 3. پریدن روی بازیکن حریف، 4. تنه زدن به حریف، 5. زدن یا اقدام به آن، 6. هل دادن حریف، 7. تکل روی حریف برای کسب توپ اما قبل از لمس توپ به حریف برخورد کنه، 8. آب دهان انداختن به حریف، 9. گرفتن حریف، 10. دست زدن عمدی به توپ به جز دروازه‌بان در داخل محوطه جریمه. اما قوانین اجرای پنالتی: در هنگام ضربه توپ باید توپ ثابت روی نقطه پنالتی باشه، بازیکن زننده باید کاملا مشخص باشه و دروازه‌بان بی حرکت روی خط دروازه بایسته. بقیه بازیکنان دو تیم هم باید پشت خط محوطه جریمه و قوس بایستند، که برخی از عزیزان از ما پرسیده بودن که چگونه باید قرار بگیرن. اما تخلفات: در صورت وارد شدن یکی از بازیکنان به داخل محوطه جریمه، یکی از حالاتی که خدمت شما عرض میکنم اتفاق میفته. اگر بازیکن از تیم ضربه زننده باشه، در صورت گل شدن توپ تکرار ضربه و در صورت گل نشدن ضربه تکرار نخواهد شد. اگر بازیکن از تیم مقابل ضربه زننده باشه، در صورت گل شدن گل قبول و در صورت گل نشدن تکرار ضربه. 3. در صورت تخلف دروازه‌بان روی خط، در هر دو صورت تکرار ضربه. و در صورت مکس بازیکن ضربه زننده، در صورتی که توپ گل بشه باید ضربه تکرار و بازیکن زننده کارت زرد بگیره. اما پنالتی در برخی از بازی‌های حذفی که برنده در وقت قانونی و اضافی تعیین نمیشه و یا در میتونیم بگیم که انتهای بازی‌های ملی مانند جام جهانی، وقتی تیمی از حالت امتیازی خارج میشه و به حذفی میرسه و نتیجه مساوی است، برای تعیین تیم صعودکننده زده میشه. 5 پنالتی باید زده بشه، اما نتیجه فقط برای مشخص شدن تیم برنده است و در معدل گل محاسبه نمیشه. امیدواریم که پاسخ کامل رو در خصوص پنالتی دریافت کرده باشید. سپاسگزاریم از شما. میرسیم به پایان برنامه و اجازه میخوام تا به اتفاق دیگر همکاران امایی زدی ستاوردار، سرکار خانم آقازاده سردبیر و تهیه کننده برنامه، آقای ستایشمانش در هماهنگی و ارتباطات و جناب آقای اسدی کارشناس برنامه، من غلامعلی پیرانی با شما عزیزان خداحافظی بکنیم. خداوند یار و نگهدار.
خرید بسته های واتای طلای بروکس به قید قرعه، شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. واتهای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پایست، تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است، گوشت ایران. تو دور هم میتونی همونی که همه میخوان. گوشت ایران.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهی نامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت